العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب المهن فداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث امروز اولین و جزء مبادیه که در بحث‌های دیگه ازش استفاده می‌کنیم، جزء اولین مباحث ادله عقلیه است و اونم اینه که آیا تکلیف به غیر مقدور استحاله دارد یا ندارد. مراد از استحاله تکلیف به غیر مقدور دو تاست. یکی همین تصویری که بعضی از رفقا الان تو ذهنشون بود و می‌فهمودن اصلا این بحث نداره، برید سر جای بحث بعدی، که خب واقعا هم بحث نداره، ولی خب مراد من هم این هم نیست. او هم میگه خداوند متعال چون عادله و قول آقا، محال است که کسی رو که قادر بر انجام یک کار نیست عقاب بکنه. خب این که اصلا بحث نداره، برای همم روشنه. نمیم 5-6 صفحه بحث کنم در مورد این که آیا میشود عقاب کرد کسی رو که قادر بر یک کاری هست یا نیست. این محل بحث ما نیست. این معنای اول از استحاله. متشکرم. استحاله تکلیف به غیر مقدوره، این بحث خیلی خاصی نداره و ما هم در موردش مشکلی نداریم و خیلی هم روشنه. وقتی انسان اختیار نداره، نمیشه خدا متعال بر کار غیر اختیار فرد رو عقاب کنه. حالا یه بحثی ما اینجا داریم که او سر جای خودش که میگن آقا الامتناع و به سوء الاختیار لا ینافل اختیار، او یه بحث دیگریه که ما واردش نمیشویم. اگر کسی آمد و خودش از بالای از کنم یک پشت بام بی انداخت و این لحظه آخری که دیگه داره به زمین اصابه میکنه و میمیره، اینجا آیا بر این کارش معاقب هست یا نیست؟ حالا اختلاف، بعضی قاعده رو قبول دارن که الامتناع به سوء الاختیار لا ینافل اختیار، این که انسان اختیار ازش سلب بشه ولی قدرت ازش سلب بشه ولی به خاطر سوء اختیار خودش باشد، این منافاتی ندارد، عرفاً مختار حساب می شود و بر همین فعل عقاب می شود، یا نه بعضی رو قبول ندارن میگن بر مقدماتش. کسی که یقین داره اگر بره تو این مجلس بشینه دست و پاشو میگیرن و به زور یا وادارش میکنن که شراب بخوره، یا اسلحه میذارن جای سرش که اگه شراب نخوری میکشیمت، و او هم مجبور میشود که شراب بخورد. حالا رفت تو این مجلس و مجبورش کردن و به عدم قدرت آمد چیکار کرد مثلا، یا مجبور شد یه کار رو انجام بده، یا اگر یه جایی رفت قدرت بر نماز خواندن تو این مکان ازش چی شد؟ ساقط شد. آیا این بر این ترک صلات یا بر این شرب مسکر عقاب می شود یا بر مقدماتش عقاب می شود؟ این بحث داره. پس اصلی که بخوایم بگیم نه اصلا این قضیه خیلی روشنیه، تو بعض از مصادیقش بحث داره که فعلا محل بحث ما نیست. آی سرد هم این رو بحث نمی کنن. ولی بالاخره خود اصل این قضیه نسبت به همین ادانه و عقاب در فرض عدم قدرت یه بحثی وجود داره که محل نزاع هست. ولی ما اصلا این رو نمیخوایم بررسی کنیم. ما این رو میخوایم بررسی کنیم که میخوایم ببینیم تکلیف شرعی مشروط به قدرت هست یا مشروط به قدرت نیست. خداوند متعال وقتی میگوید صل صلاة الظهر، آیا این مشروط به فرض قدرت یا مشروط به فرض قدرت نیست؟ آقا قبل از اینکه بحث کنی ثمره این دعوا چیه؟ حالا ما این همه بحث کنیم که آیا تکلیف شرعی مشروط به قدرت هست یا تکلیف به قدرت نیست. آمدیم اگه گفتیم تکلیف شرعی مشروط به قدرته و بعد نتیجه گرفتیم که کسی که نماز قادر بر انجام نماز در وقت نیست، مثل کسی که مثلا در وقت آب پیدا نمی کنه خاکم پیدا نمی کنه. شما وسط یه بیابونی هستید که همه یه بیابون رو برف پوشونده، نه آب دارید و نه خاک دارید، حالا میخواید اینجا وضو بگیرید، خب قادر بر وضو نیستید. قادر بر وضو نیستید، قادر بر نماز نیستید. یا توی عرض کنم یه اتاق شما رو زندانی کردن که کفی اتاق همش عرض کنم خدمت شما سیمانه، خاکی هم وجود نداره، خب شما نه آب دارید نه قادر بر تیمم هستید، بس الان یه قدرت بر طهارت ندارید، قدرت بر نماز ندارید. خارج از وقت این نماز رو باید قضا کنید یا قضا نکنید؟ خب اختلاف بین فقها الان همین هست. این قضا منوط به اینه که اگر گفتید که اون ملاکی که در وقت هست تونستید اثبات بکنید که نسبت به عاجز هم ملاک وجود دارد؟ بعد میگویید اغزمافات کمافات شامل فوت ملاک هم میشود. این فرد در وقت ملاک داشته است، ملاک از او فوت شده است، اغزمافات کمافات میگوید دوباره به اون ملاک رو چکار بکن؟ تحصیل بکن. پس باید برم نماز رو قضا بکنم. ولی اگه شما گفتین نه آقا، ما نمیتوانیم اثبات بکنیم ملاک رو و تکلیف هم مشروط به قدرت است، نتیجه این میگیرد که اغزمافات کمافات شامل این فرد نمیشود، لذا کسی که نه تیمم میتواند بگیرد و نه قادر بر وضوء، بعد از وقت لازم نیست نماز طیلت الوقت را بفرمایید قضا بکنند. همونطور که شما میگید کسی که عرض کنم خدمت شما مثلا در تمام وقت بیهوش بوده، این نماز رو باید قضا کنه یا نه، روزه رو قضا کنه یا نه، همون اختلافی که وجود داره در این جمع هست. بس بر سر یه که کسی که قادر بر انجام نماز نیست، تکلیف شرعی براش وجود داره یا تکلیف شرعی براش وجود نداره. درست شد؟ حالا بیان تحلیل همین قضیه عقلیه. معلوم شد این قضیه قضیه پرثمریه و در مسائل فقهی اثر داره. حالا باید بیان ببینیم تحلیلش بکنیم و این تحلیلش بحث خیلی مهمیه. خب ما وارد بحث تکالیف میشیم. الان یه تکلیف شرعی بر ما آمده. حالا فلان آیسته در مورد الزام بحث میکنن، بعد بحث میکنیم که سرارتش نسبت به بقیه تکالیف شرعی چگونه است. ما قبلا آمدیم گفتیم که تکلیف سه مرحله داره. یک مرحله ملاک داره، یک مرحله اراده داره و یک مرحله جعل و اعتبار داره. سه تا مرحله شو قبلا بحث کردیم که گفتیم در واقع مرحله حقیقی تکلیف همون مرحله اراده است و مرحله ملاک میشه مبادی حکم و مرحله اعتبار فقط یک ساختار سیاقی و تنظیمیه که عقلا عادت دارن که اراده های خودشون رو در ساختار اعتبار ابراز میکنن، به وسیله ساختار اعتبار تو ساختار اعتبار میریزن، به صورت اعتبار معین میکنن و نسبت به افراد ابراز میکنن. ولی آیسد گفتن اگر بیای این شد، ولی آیسد گفتن همون حرفی که در واقع از آقای خویی گرفتن که آقا تا یه چیزی به صورت اعتبار در نیاد، عقلا ممکنه بگیم بهش حکم صدق نمی کنن. پس حکم حتما باید درش اعتباری وجود داشته باشد. البته آقای خویی که جلوتر هم میرن میگن حتما باید اعتبار به مرتبه ابراز هم برسه، اعتبار در نفس برایش حکم صدق نمی کنه. خب دعوا دعوای لفظی خیلی مهم نیست. اگر آمدیم گفتیم حکم مرتبه و اصل و روح حکم و اصل حکم، به طبعی دیگه اصل حکم نگیم روح، اصل حکم مرحله اعتباره، دیگه اراده میشود روح حکم و مبادی حکم. این دعوای سوری و لفظیه، قبلا هم بحث کردیم و اصلا مهم نیست. چه شما بگید اعتبار عرض کنم یه عمل ساختاری و سیاقی اصل حکم اراده است، چه بگید نه اصل حکم به خاطری که در ظرف عقلا حکم صدق نمی کنه حتما باید اعتبار باشه و اراده جزء مبادی و حکمه، واقعیت امر فرق نمی کنه. بالاخره این سه مرحله وجود داره، اسم اون مرحله شو بذاری حکم، اسم این مرحله شو بذاری حکم، اینا بحثای لفظیه، واقع رو عوض نمی کنه. رضا قایصد همیشه به این نکته توجه داره، میگه ولو اینکه حالا ما به مرحله اعتبار حکم نگیم یا مرحله اعتبار رو لازم ندانیم، باید ببینیم تو مرحله اراده چه وجود داره. مثلا توی بحث آیست توی الان میرسیم تو بحث اجتماع امر و نهی، میگه درسته که عرض کنم خدمت شما وجوب معنی ندارد که از عنوان به فرد هم سرایت بکنه، وجوب به عنوان تعلق گرفته، درسته وجوب به فرد سرایت نمیکنه. چرا؟ چون وجوب امر اعتباریه، معنا نداره که خود به خود اعتبار از یه مرتبه به مرتبه دیگه سرایت بکنه. شما برای فقط عنوان کلی اعتبار کردی، معنی نداره که فردش هم بگه مشمول اعتبار هست. خب ولی آیسد همونجا میگه، ولی میگه اصل حکم اعتبار نیست، روح حکم همون اراده است و اراده و حب و شوق همیشه از عنوان به فرد مثلا چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. پس تو همه بحثا آیست حواسش به این هست که آقا ما درسته که میگیم آقا یه مرتبه اعتبار داریم و یک مرتبه اراده، ای که بگیم کدوم یکی حکمن تأثیر در مطلب نداره، هر واقع هر مرتبه رو جدا جدا باید بررسی کنیم. خب بفهمید آقای سعد حرفشون اینه که من عرضم این بود که در بحث حکم اصلا مهم نیست. تکرار کردم مطالبی رو که قبلا تو حلقه یک آقای سعد به تفصیل گفتن، ما اوائلم توی تقسیم بندی حکم گفتیم ای که حکم مرتبه اراده بگیریم یا حکم رو مرتبه اعتبار بگیریم یه دعوای لفظیه، در واقع مطلب تأثیر نداره. شما هر وقت میخواید حکم رو بررسی کنید باید مرتبه ملاک رو جدا بررسی کنید، مرتبه اراده رو جدا بررسی کنید و مرتبه اعتبار رو مستقلن بررسی کنید. حالا ای که میگید آقا نه در حکم اختلافه، فلانی میگه اراده حقیقت حکمه، فلانی میگه اعتبار حقیقت حکمه، این تو قضیه تأثیری نداره. دعوای آقایون در این دعوای لفظیه، دعوا سر اینه که آیا به کدام مرتبه صدق حکم میکنن، این منظورشون صدق حکم عقلاییه. آی خوبی میگه تا اعتبار مبرز نشه عقلا بهش حکم نمیگن. خب اب نداره، عقلا بهش حکم نمیگن، ولی اینجا اراده مولا وجود داره وجود نداره؟ خب همون اثری که برای حکم خواهیم مترتب کنیم رو اراده مترتب میکنیم. خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که دعواهایی که توی تعریف حکم است هیچ وقت شما رو به چالش و مشکل نکشونه. شما باید حواستون باشه آقا حقیقت سه مرحله هست، باید این سه مرحله رو جدا 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 بررسی کنید. کار نداشته باشید بهش حکم میگن یا بهش حکم نمیگن. رضا آقای صد از اون افرادیه که به این نکته دقت میکنه، چون بعضی از عدم دقت ها رو توی حرف متقدمین دیده حکم میگن یه جای اعتبار اراده میکنن، یه جای حکم میگن ارادهشو اراده میکنن، یه جای حکم میگن ملاک رو ازش اراده میکنن. آقای صد دقت رو داره که تو همه بحثا باید اینا رو از هم دیگه تفکیک میکنه. خیلی وقتا به همین نکته هم تصریح میکنه که میگه آقا ولی که حکم سرایت نکنه، یعنی اعتبار سرایت نکنه، باید ببینیم که مثلا خود اراده چه حکمی داره، باید ببینیم ملاک چه حکمی داره. پس بنابراین این رو خواستم اشاره بکنم، همون بحثی که آقای صد قبلا گفتن اینجا ما باید انجام بدیم. نباید کار داشته باشیم که به کدام مرتبه حکم صدق میکنه یا صدق نمیکنه. حالا بیایم مراحل سگانه رو یکی بررسی کنیم. ببینیم سر مرحله اول که مرحله ملاکه، انسان به ملاک نگاه میکنه میبینه ملاک هر دو جور امکان داره. یعنی ما الان برای استحاله وجود ملاک به غیر مقدور داریم تو مرتبه ملاک این قضیه رو بررسی میکنیم. آیا ملاک برای غیر مقدور چجوریه؟ وقتی خارج از نگاه میکنیم میبینیم نه هیچ طرفش ضرورت داره، نه هیچ طرفش استحاله داره، واقعا ممکنه هر دو شقش امکان داره. ممکنه واقعا یه ملاک قدرت داره شرط نداشته باشه. الان یه مریضیه، یه آقای مریض پیوند کلیه کرده، مولا بهش میگه که دکتر داره بهش میگه که اگر 5 تا آمپول هست بزنی اینا باعث میشه که این پیوند پس نزنه. او آمپول هر کدوم چقدر؟ 5 میلیون تومان قیمتش. به آقای مریض 100 هزار تومان هم پول نداره. الان زدن این آمپولا برای کسی که قادر به تهیهش نیست ملاک و مصلحت داره یا نداره؟ مصلحت داره. به قول آقای بعدن حالا تو شرایط میخونیم این بنده خدا نمیتونه استیفا کنه، نمیتونه اون مصلحت رو الان، ولی مصلحت که وجود داره. پس اینجا مصلحت برای قادر هم هست، برای غیر قادر هم هست، پس مصلحت میتونه شامل غیر قادر بشه. همونطوری که یک جایی ممکنه فقط برای قادری مصلحت داشته باشه، برای اونایی که قادر نیستن اصلا این عمل یا این فعل مصلحت نداره. مثلا میگن آقا مثلا روزی 2000 قدم پیاده روی کردن برای بدن خیلی خوبه، برای کسی که شللی نداشته باشه، دیسک کمر شهیدی نداشته باشه، اصلا خدمت شما اعصاب بدنش یا استخونش نشکسته باشه، همین فرد اگه الان پاش شکسته باشه و قادره ولی کار نیست، این براش مصلحت داره راه رفتن؟ نه دیگه، نه مصلحت داری نداره، چون برای این ممکنه ضرر داشته باشه. نه برای کسی که قلبش، نه 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 نکنید، مثلا خود الان دکترها اینو تو کتاباشون هم نوشتن دویدن برای کسی که بیماری قلبی دارد ضرره، برای کسی که بیماری قلبی ندارد نفعه. پس برای کسی که قادر نیست میخواد به سختی کار رو انجام بده، برای این فرد به خاطر فلان مرض، به خاطر فلان خصوصیت قلبی ضرره، برای فلان خوبه. فلان دارو برای کسی که نمیتونه تهیه بکنه ممکنه ضرر داشته باشه، برای کسی که بتونه راحت تهیهش بکنه ممکن نفع. بنابراین نه نه نه، حالا نه که خیلی ولو نه اصلا حکم خوب نه حکم قطعا داریم میبینیم حکم برای نیست، چون مصلحت حکم به چه مرحله داره ولی همین رو بررسی میکنیم. اصلا برای کسی که قادر نیست مصلحت نداره، یا برای کسی که قادر نیست مصلحت داره، اون نمیتونه اون مصلحت رو استیفا کنه. خب همین خودش باعث چون پاش این شکلیه، این خودش باعث عدم قدرته، و همین که قدرت نداره چی؟ خب پس میشد قادر نشد، نه حالا وقت او که علت دیگه کنار، الان کسی که پاش اینجوریه قادر برای کار نیست، برای کسی هم که قادر نیست اصلا مصلحت هم نداره راه رفتن.
الان عدم قدرت با اینکه پاش اینجوری باشه رو شما توی مثال رو هم انداختید.
نه خب اصلا علت عدم قدرتش همیه. خب علت عدم قدرتش همیه. مثال از اون هست که من میخوام مثال بزنم، مثال بزنم، شما میگید از یه حیث دیگه هم عدم قدرت هست. خب او حیث جدا، من میخوام مثالی بزنم که برایش مصلحت وجود نداشته باشه. فرض کنید عدم قدرتش باعث میشه که اگه او عمل رو انجام میده از یه حیث برایش ضرر داره دیگه، یعنی خودی عدم قدرت باعث شده که او برایش اصلا مصلحت نداشته باشه این کار، برایش ممکنه بدتر هم باشه، ممکنه این کار اصلا بلند شدن و این پیاده روی کردن برای فردی که اصلا پاش اینجوریه، یا برای اصلا مثال واضح تری بزنم، اصلا برای کسی که پا نداره. خوبه؟ کسی که پا نداره قادر نیست. برای کسی که قادر نیست، آقا خوردن مثلا عرض کنم خدمت شما عملای جراحی مختص به خانوما، درست شد؟ نسبت به مردی که او خصوصیات نداره اصلا این کار قادر هم نیست، ولی مصلحت داره؟ نه مثلا همه درست. خب خوبه دیگه، احسن، پس برای او مصلحت داره، ولی برای شمایی که خانوم نیستی اصلا خوردن داروی باروری مصلحت داره؟ یه چیز مثالی بده. براش مصلحت داره. خب او فرض اول بود که زدم که مصلحت وجود داره گفتم. حالا دارم برای فرضی مصلحت میذارم که ملاک نداره. یعنی برای غیر قادر ملاک نداره. کسی که عرض کنم خدمت شما هر مصلحت و ملاک شما تصویر میکنید، شما ملاک بگید، هر ملاک شما میخواید بگید، ما فقط فرض ثبوتیشو باید تصویر کنیم. ممکنه یه داروی یه دوایی برای یه کسی که قادر بر مصرفش هم نیست ملاک هم نداشته باشه، برای یه کسی قادر بر مصرف نیست ملاک داشته باشه. برای کسی که نمیتونه بره داروی سرطان بخره و سرطان هم نداره، خوردن این دارو الان قادر نیست بگیره، ولی مثلا ملاک داره؟ نه ملاک نداره. قادرم نیست، برای غیر قادر ملاک هم نداره. برای اون کسی که چی؟ ما اصلا الان فقط سر ملاک من تعجب میکنم. ما گفتیم الان توضیح دادیم به شما، ما سه مرحله داریم، ادانه و عقاب بحث نیست. الان بحث مرتبه ملاک، شما میرین سر تکلیف یا میرین سر ادانه، دیگه نمیدونم چجوری اینا تحلیل بنده است. دوباره میگم آقا ما سر ادانه نیستیم، بحث سر اینه که آیا مراحل مختلف تکلیف مشروط به قدرت هست یا نیست. سر مرتبه ملاکیم، میگیم به لحاظ ملاک دو شکل وجود داره، هم ممکنه کسی قادر بر تحصیل ملاک نباشد ولی ملاک برایش وجود داشته باشه، یک کسی هم ممکنه قادر بر تحصیل ملاک نباشد و برایش ملاکی هم وجود نداشته باشه. کسی که مریض، خوردن این دارو برایش ملاک دارد ولو اینکه قادر بر تحصیل دارو نباشد. کسی که مریض نیست، خوردن دارو برایش ملاک ندارد ولو که قادر بر خوردنش نباشد، تحصیلش هم نباشد. پس بنابراین نسبت به کسی که قادر بر انجام یک تکلیفی نیست، نسبت به این که آیا ملاک برش وجود داره یا نداره، ما نمیتونیم از خارج هیچ ضابطه کلی بدیم. ممکنه برای غیر قادر ملاک وجود داشته باشد و ممکنه برای غیر قادر ملاک وجود نداشته باشد. میان مرتبه اراده، میبینیم تو مرتبه اراده هم همینجوریه. ممکنه یک کسی نتواند یه چیزی رو تحصیل بکند، ولی مولا با این که اون نمیتواند تحصیل بکند ولی برای این که براش ملاک داره مولا اراده میکنه. یک کسی قادر بر تحصیل ملاک نیست، درست شد؟ ولی ملاک براش وجود داره، مولا نمیتونه نسبت به این فرد اراده بکنه؟ چرا میتونه اراده بکنه؟ دوست داره، چون اراده یعنی حب شدید. مثل این که شما پسرتون نمیتونه بره دختر فلان آیت الله رو بگیره ولی دوست دارید که بره بگیره، دوست داره؟ اراده حب شدیده. اراده یه که ما اینجا داریم میگیم، چرا که اراده رو میکنیدی؟ نگفتم ملاک وجود نداره، گفتم ملاک هست، قادر بعد ملاک نیست. حواستون کجایی؟ ملاک هست، بنویسید اینا رو که روشن بشه دیگه. ملاک هست، یه بنده خدا نمیتونه این ملاک رو تحصیل بکنه، درست شد؟ قادر بر تحصیل ملاک نیست، ملاک ولی وجود داره. مولا نسبت به غیر قادر اراده میکنه، مثل خیلی چیزایی که شما قادر برش نیستید، شما خیلی وقتا دوست دارید، چون اراده رو ما میگیم آیسته تفسیرشون از اراده حب و شوقه، میگن ولو این شوق بسیار بسیار اکید باشه، شما الان همتون اراده نمیکنید که تو زندگیتون علاقه ندارید و اراده نمیکنید که تو زندگیتون هیچ گناهی هیچ خطایی مرتکب نشید. خب ولی که آدم ممکنه خیلی وقتا تو زندگی نتونه به اون نتیجه برسه، قادر بر رسیدن به اون نتیجه نباشه، ولی اراده در آدم میبینه خیلی از کمالات هست که انسان میدونه قادر بر اون نیست. توکل کدومون دوست نداریم ایمان ابوذر رو داشته باشیم، ایمان سلمان رو نداشته باشیم؟ ما همه دوست داریم، ولی اون که میدونیم که قادر هم نیستیم، خب حبم داریم. این نسبت به نفس خودمونه، نسبت به غیر هم همین جوریه. ممکنه خداوند متعال این فرد قادر بر این کار نیست، ولی براش ملاک و مصلحت وجود داره، لذا خداوند متعال اراده میکنه. خیلی دوست داره آقایی که قادر نیست این کار رو انجام بده، خیلی دوست داره ملاک گیرش بیاد. تو زندگی خودمون خیلی همون دوست داریم خونه خوب داشته باشیم، خیلی دوست داریم فلان کارو، حتی نسبت به فعل خودمون، نسبت کی دوست نداره که بچهش رتبه یه رقمی تو کنکور بیاره؟ همه اینو دوست داریم، ولی علی فعل که میرسه نشه. چی فرق داره؟ نه در تکوین نمیخواد دخالت کنه. نه
همون جنبندی مصلحت این کار، پس اینه که خدا نمیخواد این عمل انجام
بده. مصالح نوعیه، مصلحت شخصیه نیست. توی احکام مصلحت شخصی نیست، مصلحت و اراده های مولا نوعیه است. او در مرتبه مجعوله که خود به خود حکم تطبیق میشه. خداوند متعال وقتی میخواد حکم رو جعل بکنه، مثلا برای نماز، نگاه میکنه میبینه آقا الصلات و قربان و کل تقی، چقدر خوبه همه مردم نمازشون رو به وقت بخونن. ای آقا الان وضو نداره، نمیتونه، ولی خدا میگه کاش این وضو داشت، کاش میتونست نماز بخونه. یعنی همین، یعنی الان اراده هست که خدا دوست داره ای آقا الان نماز بخونه، ولی اون که نمیشه.
نه مصالح خدا در نظر میگیره، نمیگه کاش این وضو داشت.
نه اصلا این اشتباه، این اصلا تصویر، کلا تصویر اشتباهه. که اینکه خداوند متعال هر وقت حب تکوینی با حب تشریعی کاملا متفاوته. اصلا خداوند متعال هیچ وقت حبای تکوینیشو در تشریع دخالت نمیده. خیلی وقتا برای همه، یه موقع از اول حج کلن ملاک مار مستطیع هاست، یه موقعی نه ملاک مار مستطیع ها نیست، اونایی که مستطیع نیستن.
دست بردن تو تکوین یه
مفسده
ای مثلا
نه، اصلا بنا نداره. چرا رفت سر مفسده؟ اصلا خدا نظام تکوین رو
بنا نداره، بخاطر مفسده
ای نه، لازم نیست مفسده نداشته باشه. اصلا نظام تکوین رو بر اساس یه مساله دیگه چینده، در موقعی داشته نظام نه نشد، اصلا نکته دیگه ای، اصلا ذهنت خراب کردی. اصلا ممکنه خداوند متعال وقتی داره نظام تکوین رو میچینه اصلا ناظر به تشریعاتش نباشه. چه کار داری؟ اصلا خدا پس اگه جوری که اب نداره، نگرفتی خدا اصلا کار بی. خب خدا شراب رو دوست نداره، خب الکل تو عالم خلق نکنه. این آقا نظام تکوینه دیگه، حالا میخواد خلق کنه وسط اینا بیاد بره نظام تکوینه به هم بزنه که آقا این مثلا الکل با این شیوه درست نشه. بابا خدا میخواد نظام تکوین رو با همه این شرایطش یه نظام کلی حاکمه بر تکوین چینده، به خاطر اینکه حالا این امتی توی آخر زمان چند تاشون میخوان برن شراب بخورن، بیاد کل نظام تکوینشو با هم بزنه، کل مثلا آقا بگه ترکیب نه آقا کجا
شرابو میخوره مثلا بریزه
این که خب اصلا اول اینا مسئله نه مفسده نیست اصلا. خب اصلا کی خدا یعنی معجزه خداوند متعال نظام تکوین رو بر اساس مساله و مفاسد تکوینی چینده، این که بعد باز بیاد تو کار هر کسی یه دخالت خاصی بکنه، بخواد از دست او بریزه، باید بالاعجاز خداوند متعال یه کار خاصی بکنه دیگه.
اگه مفسده نذاشته
باشه
چرا خدا نکنه؟
یعنی که هر اعجازی که خب اگه منظورت از از اون طرف نیست، یعنی فعل خدا به صرف عدم مصلحت ملاک، هر کاری که مفسده نشه شما انجام میدی؟ ها؟ یا خودت هر کاری که مفسده نداره انجام میدی؟ یا از اون طرف مصلحت خیلی وقتا مصلحت ملزمه باید باشه. نه مصلحت تشریعی یعنی خود بل اختیار نشه. مصلحت تشریعی یعنی که خودت بل اختیار بدی کار رو انجام بدی. اصلا تشریع یعنی همین، تشریع یعنی که شما بفهمی چقدر عبدی که خدا متعال باید باو به من و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو تشریع ملاکی که تو آزاد باشی، اصلا مصلحت در اینه که بتونی گناه رو انجام بدی و ان اختیارن گناه رو ترک بکنی. اونجا مصلحت مصلحت امتحانه دیگه. حالا اینکه این شراب می‌خوری مست می‌شی، نمی‌شه که سم می‌خوری می‌میری. خداوند متعال هیچ بنایی در جز موارد اعجاز نداره که جلوی اینها رو بگیره.
میگه خدا که میگه ای کاش این مثلا این
نه ای کاش یعنی حب، یعنی خب یعنی یه مصلحت
این که اختیار نداره بره کاش میرفت مثلا این شرابو،
یعنی دوست دارم این کار خوبه، یعنی مسئله نه بر اساس ملاک
اختیار داشت و نمیخورد دیگه،
نه اختیار که داره نشه ای کاش، یعنی قدرت اختیار داره، قدرت بر سر قدرت
ای کاش قدرت داشت و نمیخورد، درسته
مثلا میچاپ برعکس میکنه، یه نمازه این نماز مصلحت داره برای قادر و غیر قادر مصلحت داره، از صلات و قربان کل تقی خداوند متعال اراده میکنه همه نماز بخونه، چه قادر چه غیر قادر، فقط تو مرحله حالا مرحله اعتبار میگیم اشکال داره، دوست داره اراده، یعنی حب و دوست داشتن، شما دوست نداری همه مردم ایران یه خونه خوب داشته باشن، خب گوش کن تا بفهم، تکوینه ولش کن اصلا تکوینه بذار، نه گوش کن، شما تکوین به دستت نیست، اول اینو فرض کن اشکالی داره دوست داشته باشی، خب پس اگه تکوین دست نباشه حالا این از اینجا تعبدا قبول کن، خداوند متعال تو مقام تکوین اصلا دنبال به دست آوردن مسائل تشییع نیست، اینو بذار کنار، این روشنه که نظام تکوین رو خدا بر اساس نظام خلقت رو بر اساس همون قواعد تکوینی خودش چینده، تو نظام تشریف فقط یک راهی درست کرده برای که شما برید و برید جلو و به بعضی از مسائل برسید به بعضی نرسید، اصلا خدا دنبال نیست که شما به همه مسائل تشریعی برسید، لذا آمده موضوعات رو درست کرده، هیچ جا هم نگفته که ما شما رو امتحان میکنیم تا ببینیم ایکم اکثر و عملا، همه دنبال چیه؟ ایوکم احسن و عملا، اینجوری هم نیست، بر اساس او چیزایی که شما دارید تو هر زمینه‌ای بهترین وظیفتی که شما انجام بدی به نتیجه میرسی، خداوند متعال این ملاک رو گذاشته، البته توجه داشته باشید اراده تشریعی خدا به انجام عمل تعلق میگیره، ولی میایم سر مرتبه بعد، میایم سر مرتبه اعتبار، تو مرتبه اعتبار اگر خداوند متعال فقط صرف اعتبار بخواد میکنه خب اشکال نداره، اعتبار میکند هم برای اونایی که قادرن هم برای اونایی که قادر نیستن، که یه تحلیلی هم وجود داره مرحوم حضرت امام که قائلن به این که جعل ها بر اساس خطابات قانونی هستن همین حرفو میزنن، میگن تکلیف شامل عاجز هم میشود، حضرت امام استحاله تکلیف به غیر مقدور را قبول ندارن، میگن خطابات قانونی است، یعنی خداوند متعال به عنوان یه قانون کلی تو شریعت برای که یه جعل کلی داشته باشه داره جعل میکنه، اصلا جعلش ناظر به تطبیق بر مکلفین بالفعل نیست، پس بنابراین این خطاب شامل همه افراد هم می شود، هم شامل غیر قادر می شود، هم شامل قادرید می شود، این نظر مخصوص ایشونه به عنوان نظر خطابات قانونیه، ولی مشهوری حرف نمی زنن، میگن تکلیف بدائی بعث مکلف است، یعنی خداوند متعال حکم رو انشاء می کند بدائی جعل دائی در نفس مکلف، بدائی بعث تحریک مکلف، و این آقایی که قادر نیست چون تکلیفش یعنی تحریک او تحرک او اینجوری دقیق بگم، چون تحرک او مستحیل است تحریک این هم میشود مستحیل، از باب حداقل جذبابی که لغوه، حداقل جذبابی این که لغوه، او بنده خدا نمیتونه پاشه بره شما هی تحریکش کنی پاشو یه کار انجام بده، خوب میگه نمیتونم پاشم دیگه، کسی که مثلا فلج هی میگه بدو خب او که نمیتونه کار رو انجام بده، پس بنابراین تو دامنه تشریع و تحریک نمیشه دور تحریک کرد، ولی اراده چه اشکال داره، خداوند متعال خیلی دوست داره، مثل اینکه یعنی اینا رو باید تو موقعیت قرار ببینی واقعا همین جوریه که مثلا یه بچه‌ای دارید که قدرت بر انجام یه کار نداره، تو مسابقه ورزشی بچه‌ای شما داره عقب صف از همه میدوه، هی اراده داری که این نفر اول باشه، ولی نمیتونی بهش بگی بدو، با خاطری که میدونید که اون قادر بر اینکه بره از همه جلو بزنه به لحاظ قدرت بدنی نیست، ولی چقدر الان دوست دارید، شوق شدید دارید که اگر بتونی خودت هم مثل همین اخیراً یکی از بازیگرا رفته بود از بیرون زمین وسط میدون تو وسط بود بیرون، حالا بالاخره این اتفاقات خب این اونجا ارادهش تونست بلفل بشه برای اینکه تیمش 12 بلند شد رفت، شما نمیتونی ارادت بلفل کنی، یعنی نمیتونی تکلیف کنی تشریعا به نتیجه برسی، پس ما بفهمم نه ممکنه با کسر و انکسار عرض کردیم با کسر و انکسار نگرفتی خب نشد اراده همون اصلا تو کسر و انکسار ملاکات برای غیر قادر ملاک داشت، فرض این شد حواستون کجاست، فرض این شد که حکم برای غیر قادر ملاک داشت، اراده حب شدیده، حالا گفتیم حب شدیده مستتبع حرکت عضلات در نفس ما و حب شدیده توی آیه صدر توی عرض گرفت خدمت شما تشریعات، نمیگن او حب شدید مستتبع جعل حکم شرعی، نه اراده رو میگن شوق شدیده، ممکنه به جعل منتهی بشه، ممکنه به جعل منتهی نشه. وقتی ملاک شامل آدم عاجز هست چرا خدا اراده نکنه؟ آره
اگه این بخوایم بگیم اراده رو فراتر از اینه که مثلا یه حب،
نه گفتم حب شدید به همین مرتبه، واقعا مولا راضی نیست از اینقدر مصلحت برای همه آدم غیر قادر داره، مولا راضی به ترکش نیست. اینقدر شما راضی نیست بچت نفر آخر بشه، راضی؟ خب اصلا راضی، خب چون اونجا چی فرقی میکنه؟ ولی بچت نفر آخر هم میشه، راضی نیستی به این دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. خدا اصلا اینقدر نماز خواندن مصلحت داره، خدا متعال راضی نیستش که این کار انجام بشه، ولی فقط مولا غیرت لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، او تو عالم ملاکاته، ولی ما تصور کردیم که ملاک شامل عاجز هست، یعنی برای عاجز ملاک ملزمه الان وجود داره، اراده خداوند متعال به تحصیلش تعلق میگیره، ولی نمیتونه فقط جعلش کنه چون این نمیتونه پاشه بره انجام بده. پس بنابراین اراده رو با همون تصویر شوق شدیدی که شما میکنید آیه صد میگن در اینجا هم هست. نه اونجا روح حکم شرعی نشد، همون حرفم همونجا توضیح دادم، گفتیم اون اراده‌ای که مولا از عبد هم الان طلب بکنه، یعنی بتونه به مرتبه طلب، ما گفتیم ادانه که نیست، بعث و تحریک هم نیست، ولو این که ما بدونیم، اینه که دیگه هممون عقلمون میرسه که ولو اراده را هم شامل عاجز بدونیم، ولی آدم عاجز الان تکلیف بالفعل که نداره دیگه، سر تکلیف بالفعلش نیست، ما عرض کردیم نه سر ادانه است نه سر تکلیف بالفعل، میخوام ملاک توجه داشته باشید، ملاک خالی هم فایده نداره ها، ملاک ولو این که شما ای که دارم میگم اراده اینجا الان اثرش مشخص میشه، قبلا هم یه بار براتون بحث کردم، گفتم صرف این که ملاک وجود داشته باشد در یک مصلحتی در یک حکمی، صرف مصلحت و ملاک منجر به این نمیشود که ما بگوییم عد بری عمل رو انجام بده، حتما این ملاکه باید منتسب بشه به چی؟ به خواست خداوند متعال، درسته؟ این قبلا هم هست، حالا اینجا تکلیفش اثرش مشخص میشه، اگر شما تونستی اراده رو ثابت بکنی وجوب قضای میاد، ولی اگر اراده نیاد نگید اراده چه اثر داره، اراده اثرش چیه؟ یک مولا یه قاعده کلی گفته اقزمافات کمافات، خب درسته، بعد از این طرف میگه هر جا من اراده بالفعل داشتم، هر جا مصلحت متصف شد به این که من ارادش کردم، خب فوت شده از شما مصلحت، همینجا اگه مولا ارادش نکنه اون مصلحت رو، خب فوتی هم صدق نمیکنه، فوت صدق میکنه چیزی که خدا نخواسته، فوت صدق میکنه، ولی اگه شما تونستی ای رو ببری بگی مولا هم اینو اراده کرده، فوت صدق میکنه، فوت صدق اقزما فات کما فات اینجا میاد. پس بنابراین این مهمه که ما مرتبه اراده رو، این مرتبه اراده برای الان به درد نمیخوره، چون قطعا تکلیف نداره دیگه، بالفعل که تکلیف نداره، نمیخوایم آدم عاجز رو عقابش بکنیم یا بعثش بکنیم، بعث و عقابش محاله، ولی اگه تونستیم اطلاق اراده رو نسبت به این فرد ثابت بکنیم، اقزما فات میاد، وجوب نماز میاد، جبران میشه، میگه خب مولا چرا اراده کرده؟ خب مولا اراده میکنه که بعدن بره قضاش انجام بده، همش گیرش نمیاد، بخشش گیرش میاد دیگه، ولی اگر همینجا مولا اراده نکنه هیچی دیگه، تمام میشه میره دیگه، اگر بخواد بعدن به وسیله قضا جبران بکنه احتیاج به چی داره؟ بگید اراده جدید داره، ولی مولا نمیخواد اراده جدید کنه، میخواد با همین اراده و جعلی که الان میکنه شامل او فرد هم بشود، جعل شاملش نمیشود، الان مبنای مشهور نه مبنای حضرت امام، جعل شاملش نمیشود، ولی چون اراده شاملش میشود و صدق میکند که اراده فوت شده، یعنی مصلحت منتصر به مولا فوت شده، مولا میگه اقزما فات کما فات، پس میره او رو انجام میده. خب ای تا اینجا بحث هم تمام، بحث دیگه که ایشون مطرح میکنن اینا رو توضیح دادیم. خب دو تا بحث دیگه اینجا خدمتتون عرض کنم، اینها در ادامه به دردتون میخوره. یه بحث اینه که این تکلیف بحثی که ما الان گفتیم، ما در اراده الزامیه آمدیم تطبیقش کردیم، همه این حرفا در اراده استحبابی و اکراهیه، یعنی غیر الزامیه هم بحث میشود که آیا تکلیف استحبابی شامل میشود یا نمیشود، اونجا هم همین بحثا به عینه است، کسی قادر بر انجام تکلیف استحبابی نیست، خب ممکنه ملاک باشه و اراده هم باشه، روشن؟ یه مسئله. یه فر همینجا بگم آقای صد مطرح نمی کنن، این بحث خیلی مهمه، اونم اینه که چیزی که ما آمدیم گفتیم که تکالیف در مرتبه اعتبار مشروط به قدرت هست، مار احکام تکلیفی است. احکام وضعی چنین خصوصیتی را ندارند و این بسیار زودثمره. همین الان یه بحث خیلی مهمی همین چهارشنبه شب تو جلسه اون فقهی حضرت آقا در جریانه که میدم من بعضیش تایپ کردم اینها، بحث به همین جا رسیده که آیا یه حکمیه سر حالا بحثیه که آیا الان چون قانون جدید آمده اگر صد ضرب اگر اجرای حد رجم برای کسی ممکن نبود نشد رجمش بکنیم، حالا تو زنای محسنه نوشتن در بعض از فروض تبدیل میشه به صد ضرب شلاق. دنبال تحلیل فقهی هم که این تبدیل در فرض عدم قدرت ما قادر نیستیم که این صد ضرب شلاق رو بزنیم، این میخواد تبدیل بشه به قادر نیستیم رجم بکنیم به خاطر شرایط بین المللی و اینها. حالا که نمیتونیم رجمش کنیم تبدیل به صد ضرب شلاق میشود یا نمیشود؟ استدلال کردم، یه استدلالی، حالا نمیخوام وارد تفسیر استدلالت بشم، استدلال بشم، میگن آیه قرآن میگه از زانی و زانیه فجدوا هما متجله، روایات آمده تخصیص داده، خب این مخصص رو میخوان میگن مشروط به فرض قدرته. استدلال آقاییه که مخصص مشروط به فرض قدرته، دیگه تخصیص دادن گفتن رجمش بکنید، روایت آمده آیه قرآن تخصیص داده دیگه، گفته در زنای محسنه چیکارش کنید؟ رجمش کنید. اینکه در زنای محسنه رجمش میکنید تخصیص آیه قرآن دیگه، میگن مخصص مشروط به چیه؟ به قدرته. درست شد؟ فجلدو مشروط به قدرته. پس وقتی قدرت ندارید تحت عمو عام چی قرار میگیره؟ فوقانی قرار میگیره. این استدلال. حالا خراب شدن استدلالش به چیه؟ استاد ما نظرشون اینه که این فجلدو هما معتجله این اصلا حکم تکلیفی نیست. حد حکم وضعی نه حکم تکلیفی. حالا که حکم وضعی شد، حالا نمیخوام بگم تو همین استدلال هم ایشون یک اختلافات دیگه داره ها، ایشون تبعیت رو قبول نداره که حالا عرض میکنم، ولی اگر آمد به این هیتش کار دارم، اگر کسی آمد قرینه آورد که اصلا این که میگن حد بر کسی هست، مراد از حد یه حکم وضعی که بر خود زانی و زانیه عرض کنم خدمت شما مترتبه، نه ثبوت حد فقط یک حکم تکلیفی بر حاکم شهر باشه. عرفن هم همین جوریه، شما میگید که آقا این بنده خدا این گناه را انجام بده، حد برش آمده. حد بر کی آمده؟ بر من قاضی آمده یا بر این آقایی که عمل رو انجام داده؟ فرض اینه که بر من قاضی نیامده، بر خود این فرد آمده، بعد اثر تکلیفیشه که من حد رو اجرا کنم برش. این غیر از اینه که شما میگی آقا زکات بر من واجبه، فقیر فقط موضوعشه. این تصویر که شما بگه حاکم شهر باید حد بزنه، زانی و زانیه فقط میشه موضوع حکم شرعی. یعنی حد یه حکم شرعیه، یه حکم تکلیفیه بر حاکم، موضوع زانی و زانیه است. درسته همه ما تو ذهنمون تعالی بود که نه، اصلا حدود یه احکام مترتبه بر خود افرادن. پس اینکه حد رو حکم وضعی میگیرن و عده ای انکار میکردن پای دست، ولی آجاها رفتن گشتن، اکثر خود حضرت امام، آی بروجردی، آی خویی، خیلی از بزرگان اصلا حدود رو حکم وضعی میگیرن. حالا ثمره توی بحث چی میشه؟ اگر حد رو حکم وضعی گرفتیم دیگه چی اتفاقی میفته؟ مشروط به قدرت نیست. چه قادر باشیم چه قادر نباشیم این استثناء ثابته، نه که باید انجام بدیم نشد دیگه، صد ضربه اوه استدلال خراب شد. اینکه شما آمدی گفتی حکم تکلیفی منوط به قدرت، در جایی که قدرت ندارید به ازدانی و ازدانی فجلدو هما معتجله رجوع میکنیم، این خراب میشه. چون روایت او داره میگه برزانی و زانی صد ضربه شلاق ثابت به عنوان حکم وضعی، روایت تخصیص میزنه میگه کلا در زنای محسنه چی ثابته؟ سنگسار ثابته دیگه، او استدلال خراب میشه. بفرمایید. ام نداره ولی مجهول مستقله. برخلاف نظر شیخ ما هم ظاهر دلیل، ظاهر دلیل ابتداعا در مقام جعل چیه؟ خب ام نداره، ما این قبول داریم احکام تکلیفیش وجود نداره، خدا خیرتون بده، پس رجع به نفع شد شما دیگه، خراب کرد دیگه. خب دیگه
ادامه اینه
خب. خب در همه زمان ها برای همه افراد حتما هم باید موضوع پیدا کنه، نه خطاب قانونی نیست ولی احکام دائر مدار تحقق موضوع هم. درست شد؟ نه یک کسی شما گفت واقعا نجسه، خب شما از نجاست نمیتونی اعتراض کنی، چون نمیتونی اعتراض کنی نجاستش برداشته میشه یا حکم تکلیفیش برداشته میشه؟
نه
جواب منو بده،
درسته نجاست
خب پس اینم همین جوریه. مولا به طور کلی آمده حد رو نه همه جانی سغرویه. خب مورد خاص نه اب نداره همه شما خداوند متعال جل نجاست کرده در طول تاریخ 100 میلیارد نجاست شده، 100 تا شما نمیتونی پرهیز کنی. مولا باید دست از نجاستش برداره یا دست از حکم تکلیفی مترتب؟ نه مگه توی صد نه همین عرض کنم، همین که گفتم لغ میشه اینجوری نیست. احکام تکلیفی ای که وضع میکنه مشروطه به قدرته. خداوند متعال یه حکم وضعی رو جعل میکنه برای همه موارد. اگر هیچ موردی حکم وضعی نشه حکم تکلیفی مترتبش باشه آره، ولی تحقق خارجی پیدا نمیکنه. خداوند متعال زکات رو میاد داره یه چیزای پخش چیز میکنه، درست شد؟ برای مسکوک طلا خداوند متعال اینو چیکار میکنه؟ در یک فاصله 40,000 ساله از سال عرض کنم تقریبا 700-800 تا سال 40,700 40,000 سال سکه مسکوک نیست. بعد امام زمان علیه السلام شده ظهور میکنن، دوباره سکه مسکوک دوباره مثلا راه میفته. دیگه نگید که حالا حداقل محدود کنید. مثلا حالا آمدیم جون شد خداوند متعال، بعد از او بر چند صد هزار سال مردم زندگی میکنن. بعد خداوند متعال چون 40,000 سالی وسط مردم سکه مسکوک طلا و نقره نیست، بعد بر اصلا حکم وضعیشو برداره؟ نه موضوعش محقق نیست. نه حکم وضعی هست جل در طول تاریخ هر جایی که موضوعش محقق شد نه خطب قانونی نگرفتیم، نه جل حبره نشد، جل برای همه فعلی میشه. هر جا موضوع چه ناظر به مکلفین هم هست، هر جا موضوعش محقق بشه و حکم تکلیفیش هم مقدور باشه هست، خداوند متعال یه موضوع رو جعل میکنه، درست شد؟ اگر موضوع محقق نشد که خب محقق نشد، اصلا موضوع برای شما محقق نشده. موضوع محقق شده، این نجس محقق شده برای شما، یه مدت تو عالم فرض کنید خمر پیدا نمیشه، نسل خوک منقرض شد، خب بگید اصلا خوک کی نیست که اگه حکم میشه. حالا بذار تمامش کنم. اگر آمدیم و احکام وضعی آمد، یه حکم وضعی آمد، نجاست آمد، شما الان قادر نیستی برای که این نجاست رو پرهیز بکنی. حالا برای بقیه مکلفین که قادرن، خداوند تعالی میگه نجس هست، برای شما که قادر نیستی پرهیز بکنی، خب حکم تکلیفیشو برمی‌دارم. این خیلی روش عقلاییه، مثل همه موارد. مگر بقیه احکام تکلیفیه چجوریان؟ برای هر کی قادر نیست حکم تکلیفی نیست. اینجوری در مورد چیزام همین کارو نه، یعنی حکم فعلی الان یعنی الان مولا بالفعل داره بحثت میکنه. خب گفتیم امکان نداره تحریک بلا تحرک، عرض کردیم دیگه امکان نداره کسی رو که تحرک نمیتونه تحریکش کنی. آدم عاقل ملتفت نمیتونه کسی که سنگ اینجا واسطه هی لغتش بزنه سنگ پاشو برو هی سنگ لغت بزنه. نشد حکم مطلق، مولا حکم وضعی رو جعل کرده برای شما در این فاز ناکنید حکم و مصلحت جعل احکام وضعی تسهیل در احکام تکلیفی است، درست شد؟ خداوند تعالی حکم وضعی رو جعل کرده، این نجاست الان در خارج محقق شده، درسته؟ این نجاست برای شما هم نجسه. یه حکم پرهیز هم داریم مطلقا، شما الان نمیتونی پرهیز کنی. مثل که شما میگه خب خداوند متعال چرا وقتی من نمیتوانم اکل میته کنم اصلا جعل حکم کلی اکل میته کنه؟ خب جعل حکم کنه با عنوان ثانوی میاد بر در فرض استرا دست از حکمش برمی‌داره. اینجا هم خداوند متعال جعل کرده برای غیر قادر حکم تکلیفشو محدود کرده. اصلا اشکال داره خدا یه نجاست جعل کنه بگه مردا پرهیز کنن زنا پرهیز نکنن؟
نه اشکال نداره، بنده میگم که
درست شد. نه اگه اشکال نداره همین سر حرف دوستا
این تحلیل شما نیست، اشکالم به تفاوت تحلیلتون
چی
توی
احکام چون جعل احکام تکلیف احکام وضعی بحث توش نیست، او استحاله که تو حکم تکلیف هست اینجا نیست. وضع احکام تکلیفیه اینه که تسهیل بکنه در جعل احکام تکلیفیه، هر مقداری که بشه تسهیل بکنه همین مقدار کافیه. خدا متعال حکم وضعی رو جعل میکنه، موضوعش هم محقق میشه. او جایی که شما میتونید یک سری لازمه خدا یک حکم وضعی رو که جعل میکنه 400 حکم تکلیفی بیاره، نه حکم تکلیفی محدود میاره. چی اشکال داره؟ یه چیزی رو نجس میکنه میگه این نجسه، کی از نجاست باید پرهیز کنه؟ فقط بچهای 8 ساله تا 10 ساله از نجاست باید پرهیز کنن. مثال میزنم، اشکال داره یه حکم وضعی برای بعضی یا حکم تکلیفی داشته باشه بعضی نداشته باشه، فقط برای قادر حکم تکلیفی داشته باشه، چه اشکال داره؟ برای غیر قادر این نجاست حکم تکلیفی نداره. حد هم همینه، خدا متعال حد رو ثابت میکنه. برای 4-5 نفر اجرای حکمش ممکن نیست، خب اجرا نمیکنیم. به تعبیر دیگه او هنوز مستحق حد هست، آدمی که حده 100 تا آثار داره، کسی که حد براش جاری شده شهادتش مورد قبول قرار نمیگیره. کسی که مشمول حد، مثلا یه مثال بزنم، شما نگید یه حد اثر نداره، ما میگیم اگر کسی چند بار براش حد جاری بشه، خب مثلا دفعه چهارم میکشنش، درست شد؟ حاکم آمد و برای حکم به حد داد، درست شد؟ این آقا رو نشد حکمش جاری کنن، مثلا حکم مثلا به حد. دفعه دوم حکم به حد داد، نشد جاری کنن. دفعه سوم حکم به حد داد، نشد جاری کنن. ممکن است که بگه آقا دفعه سوم دفعه چهارم بر اساس هم اختلافش میکشنش، غیر از اینه؟ خب این خیاله، ولی که نمیشه جاری بشه. حکم وضعی دیگه‌اش هست، این حکم وضعیش نیست. ولی غیر از اینکه شما میگی حکم تکلیفیش میخواد حتما اینجا عوض بشه، ماحصل بحث این شد که شما یک عام فوقانی داشتید، از این طرف اگر این خواستتون رو ناظر به حکم تکلیفی میدونستید، فقط تو دامنه مقدورات تخصیص خورده بود، ولی غیر مقدورات با عام رجوع میکردید. ولی اگه گفتید حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه، عام داره یه حکم تکلیفی رو بیان میکنه که همه حد برشون ثابته، بعد میگی برای زنای محسنه ها رجع ثابته، خب برای همه زنای محسنه رجع ثابته، دلیل نداره رجعش تبدیل به شلاق بشه دیگه، دلیل نمیشه. برای هر کی تونستیم اجرا میکنیم، برای هر کی فعلا نتونستیم فعلا اجرا نمیکنیم، چون اون حکم تکلیفی ما که مترتبه موضوع ثابته، ما نمیتونیم اجرا بکنیم. پس بنابراین اینم یه نکته که آقای صاحب بهش اشاره نکردن و ذو اثره که این بحث اشتراط تکلیف به غیر مقدور ماره کجاست؟ ماره احکام تکلیفی است، ناظر و شامل به احکام وضعی نمیشود. پس بنابراین ما حاصل بس تا اینجای خونیم این شد که قدرت شرط ضروری در مرتبه اعتبار هست، ولی شرط ضروری در مرتبه ملاک و در مرتبه عرض کنم خدمت شما اراده نیست. و خداوند متعال در موقعی که یک حکم رو بیان میکنه، ممکنه که مبادی اون حکم چی باشن؟ مطلق باشن. حالا خب آقا ثمره بحثی شد، ثمره مهم بحث اینجاییه، خب آقا چی رو بالا رو کشف کنیم؟ ما اون چیزی که داریم اعتباره، در اعتبارمونم که قیدی نیومده، چه شکلی کشف بکنیم اونهایی که ما را عالم بالاست؟ اونهایی که ما را عالم بالاست بحثتریه که ما راهی برای کشف آنچه در عالم بالاست نداریم. یه مقداری میخوام بیشتر باز کنم، خوب دقت کنید. ما اگر آمدیم و گفتیم که ما الان یه اعتبار داریم، درست شد؟ اعتبارتون مشروط به قدرته. حالا میتونیم اونایی که تو مرتبه بالاتر یعنی اراده و ملاک رو بفهمیم اونا مطلقاً یا مطلق نیستن؟ چجوری میتونیم کشف بکنیم؟ توجه داشته باشید که آقای صدر که قائل که خوب گوش کنید، آقای صدر میخوام اختلاف مبانی نمیدار بگم، آقای صدر تو بحث تبعیت قائل به چی بود؟ قائل به تبعیت بود، یعنی میگفت مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقیه، مدلول مطابقی نسبت به اشتراط تکلیف نسبت به غیر قادر حجیتی ندارد، چون مشروط بود دیگه. پس مدلول مطابقی هم درش چنین اشتراطی هست و نمیتوانیم اثبات بکنیم که ملاک مشروط به چیه؟ مشروط به قدرت. آقای صدر میگه اراده که مدلول، ببخشید، اعتبار که مدلول مطابقی مشروط به قدرته. این آقای صدر پذیرفت دیگه، گفت اعتبار مشروط به قدرته. حالا ملاک چی؟ ملاک مشروط به قدرت هست یا نیست؟ آقای صدر آمد گفتش که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، مدلول مطابقی نمیتونه در بر بگیره غیر مقدور را، پس مدلول التزامیشم که یعنی اراده و ملاک باشه نمیتونه در بر بگیره غیر قادر را. پس آقای صدر راهی برای کشف عرض کنم خدمت شما ملاک در اینجا نداره، چون آقای صدر قائل به تبعیت مدلول مطابقی از مدلول چی شد؟ التزامی شد. حالا یه سوال میکنم ببینم چجوری حلش، التزامی از مطابقی شد. حالا یه سوال میکنم ببینم یکی حلش میکنه، اوناهایی که خوب گوش کنید، اوناهایی که میگن مدلول مطابقی عرض کنم خدمت شما تا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، اونا چه کار میکنن؟ بیره حلش کنید. حالا کم کم یه مقدار اصولی بود. کشف نکرد. آقای صدر کشف نکرد دیگه. نتون. شامل غیر قادر نمیشه دیگه. خب نتونست دیگه. خب پس نتونست دیگه. نتونست اطلاقش رو درست کنه. نتونست آقای صدر ملاک رو شامل غیر قادر کنه دیگه. آقای صدر ملاک رو شامل غیر قادر نتونست بکنه دیگه. امکان بود، رای اثباتی نداریم دیگه، حواستون چقدر پرته. امکان ثبوتی داشت، ولی ما دلیل اثباتی میخواییم دیگه، دلیل اثباتی برای کش نداریم دیگه. دلیل اثباتی ما همین خطابه، خطاب مقید بود دیگه. خب وقتی خطاب مقیده، راهی برای کشف عالم بالا نداریم دیگه. خطاب شما راهتون برای کشف ملاک همیشه چی بود؟ اطلاق لفظ بود دیگه. میگفتید چون احکام تابع اراده و اراده تابع ملاکه، از اطلاق جل اطلاق اراده رو کشف میکنیم، از اطلاق اراده اطلاق ملاک رو کشف میکنیم. ولی الان شما فرض شد که جلتون مقید شد. خب وقتی جلتون مقید شد، ارادتون هم میشه مقید، ملاکتون هم میشه مقید. خب راه برای پس آی صد نتوانست کشف بکند و نتوانست راهی بیاورد که بتواند اثبات کند برای عاجز ملاک وجود دارد، اثباتن راهی نداشت و نتوانست اثبات بکند که عاجز اراده دارد. این مطلب روشنه. او طرف رو ثابت کنید، اونایی که قائل نیستن که احکام تابع مدلول التزامی تابع مدلول متابعه، اونا چی کار میکنن؟ بگو. خب همه شد دیگه، خب همه دیگه ممز کردید اسم. خب راه نداره برای که هیچ مش. منم همه حرف شما رو میزنم. آقای صد راه نداره که شمول ملاک رو نسبت به عاجز ثابت کند. شما از به جمله راهی ندارد اثبات کند. او چیزی که به درد ما میخورد چی؟ به درد ما میخورد شمول ملاک نسبت به فرد عاجز، نسبت اب نداره. پس نتونست اثبات کنه شمول ملاک رو، خلافش اثبات کرده، این برای نتونست. من نمیفهمم جو. خب آقا نمیفهمم چرا شما جمله ها رو چپه میفهمید. آقای سعد راهی برای اثبات شمول ملاک نسبت به فرد غیر قادر پیدا نکرد. خب وقتی خلافش اثبات، این مهم بود، مهم این بود که ملاک رو برای غیر قادر ثابت بکنیم تا بتوانیم اغزمافات رو جاری بکنیم. این مهم بود. این آقای سعد نتونست راه پیدا نکرد، ولی به هیچ طریقی. ممکنه کسی به یک راه دیگه بتونه ثابت کنه. آقای سعد نتونست ثابت بکنه. بدون نه، چرا امکان شد؟ به خاطری که ما راهی برای اثباتی امکان نداریم. این امکان یه بحث ثبوتی بود، اثباتی باید دلیل بیاریم. امکان داره که برای شما 100 قدم در روز پیاده روی ملاک داشته باشه. امکان نداره؟ خب پس امکان داره دیگه، پاشو راه بیفت. خب پس پاشو راه بیفت. خب شما دارید، من شما دارم سام. شما میگی آیزد امکان رو ثابت کرد، امکان که دلیل اثباتی نشد. خب از شما خودت بگو دیگه، این بحث خودت دیگه، شما جواب خودت داری میدی. مگه هر چیزی که امکان داره ما باید باشیم راه بیفتی؟ نه، مشکلی که شما باید یه دلیل اثباتی بیاری برای اثبات ملاک. یه سله آمده، درست شد؟ شما میخوای ببینی خارج از فقط برای غیر قادر باید بره نماز بخونه یا نخونه، درست شد؟ آیست باید ثابت کنه که ملاک شامل غیر قادر میشود. آیست نتونستی کار رو بکنه. چرا؟ چون گفت دلیل اثباتی سله تو مرحله اعتبار مقید شد فقط به فرض قادرین، غیر قادرین در بر نگرفت. بر اساس تبعیت ذات التزام از ذات مطابقی، مدلول عرض کنم خدمت شما التزام میشه، ثبوت ملاک هم هست، مقیده. بس آیزد نتونست برای غیر قادرین ملاک رو درست کنه. حالا شما این رو بگید، برای او کسی که این تبعیت رو قبول نداره نتیجه چی میشه؟ این رو اگه حل کردید جایزه داره. چرا؟ نه نه نه، از این دلیل اثباتی او داره میگه آقا جان من
ممکنه اونجا مطلق باشه، ممکنه مطلق نباشه، بازم در حد امکان باقی
میمونه. نه، یه جواب فنی باید بدید. این حل نمیکنه. یه جوری رو کمکتون کنم، بستگی داره که این اشتراط قدرت رو چه نحوه مقیدی بگیرید. نه نه، به ناینی نیست. ها ها احسن، برو حمید، برو جلو ببینم به جایی میرسی. میگه مقید لبی باید باشه یا نه؟ درست، برو یکم خب برید همینجور پیش برید، داره یه چیزی میشه با هم این رو با او جمعش کن، یه چیزی در میاد ازش. اگر گفتیم این مقید عقلی روشن در حدی که به اندازه مقید لبی متصله، در ظهورش در حد مقیده، همین که اشتراط قدرت، همین که عقلا تکلیف خطاب تکلیف شامل عاجز نمی شود. اگر گفتید این مقید لبی کاملا روشنه، از ابتدا مدلول تصوری کلام شما زیغ شکل گرفته بود. چون مدلول تصوری زیغ شکل گرفته بود، او مدلول التزامیش هم زیغ شکل گرفته بود. ولی همونطور که بعضیا قائلن از حرف بعضی به دست میاد که این مقیده اینجوری ظاهر نیست که مقید لبی متصل باشه، حتی ابتدا آدم همین به ذهنش میرسه، خیلی‌ها میگن نه آقا این رو باید با دقت عقلی و با این براهین عقلی آدم ثابت کنه. این میشود در حکم مخصصه بگید منفصل. یعنی چی؟ یعنی اول برای خطاب ظهور مطلق شکل گرفته، مدلول التزامیش هم شده چی؟ مطلق، درست شد؟ بعد این مقید منفصل مدلول مطابقی رو نسبت به غیر قادرین چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. ما قائل به عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقیم، پس مدلول التزامی سر جای خودش به اطلاقه باقی میمونه. حالا کم 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 خب
التزامی نیست اراده و ملاک.
الان بحث ما سر این بود، داشتیم این رو سوال کردیم، گفتیم بنابر مبنای اونهایی که قائل به مطابقت بگید
نیستن،
میشود از خطاب اطلاق اراده رو کشف کرد یا نه؟ ما داشتیم این رو توضیح میدیم، سوال این بود دیگه، این رو پرسیدیم. بنابر مبنای کسی که قائل به مطابقت مدلول التزامی از مدلول مطابقی نیستن، راهی هست که اطلاق خطاب رو کشف کنیم یا نه؟ اینا میشود در واقع استدلال اصولی. از اون مقدمات اصولی که خوندید حالا کم کم باید نتیجه بگیرید. عرض کردیم که اینجا دو تا مبنایه. اگر گفتید این اشتراطی که ما آمدیم گفتیم اشتراط خطاب به بگید قدرت، شما اینو به عنوان یک دلیل عقلی الان آوردید دیگه، گفتید محال است مولا تحریک بکند کسی را که متحرک نیست، این پس منجر به تقییده، ولی در لسان دلیل شما که مقیدی وجود نداشت، مولا گفته بود سل، این سل مقید به قدرت بود لفظا نه دیگه، شما برای تقییدش از چی استفاده کردید؟ از دلیل عقلی. اگر این دلیل عقلی شما اینقدر روشنه، اینقدر واضحه که در حکم مقید لبی متصله، درست شد؟ خب تیکه این ادعا حالا شما اصلا بگید ادعا میگن آخه خیلی روشنه استحاله تکلیف به غیر مقدور، اینجا خیلی روشنیه و هر کی بگه آقا میشه به آدم غیر مقدور تکلیف کرد و تحریکش کرد، میگه نه نمیشه. پس هم مولا گفت سله به ذهن آدم خطور میکنه که قادرین نماز بخونن، یعنی در همون مدلول ظهور اولیش سله یعنی اونایی که قادرین نماز بخونید. وقتی مولا میگه زکات بدید یعنی قادرین زکات بدن، میگه خمس برید یعنی قادرین خمس بدن، حج برید یعنی قادرین حج بدن، اینجور ظهوری پیدا میشه. پس از اول مدلول مطابقی چی شکل گرفته؟ زیر شکل گرفته، درست شد؟ خب پس همونجوری مدلول التزامیش هم چی شکل گرفته؟ زیر شکل گرفته. مدلول مطابقی یعنی همین جل، مدلول التزامیش یعنی ملاک اراده. نه ولش کن بعدا دوباره گوش کن. خب ولی بنابر مبنای اوناها، اونهایی که میگن نه آقا مقید لبی متصل نیست، در حکم مقید لبی منفصله. پس وقتی مقید منفصل شد، اول که مولا گفت سله، این سله برای چی ظهور شکل میگیره؟ ظهور مطلق. مدلول التزامیش هم چی میشه؟ پس مدلول التزامی مطلق شکل گرفت. بعدن مولا آمد چی رو جدا کرد؟ حسه غیر قادرین رو با مقید منفصل جدا شد، درست شد؟ مقید منفصل آمد تخصیص داد تو مدلول مطابقی، گفت اونهایی که قادر نیستن وجوب براشون نیست، وجوب رو تغییر داد. خب ولی ما قائلیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی بگید
نیست.
پس اون تیکه ملاقش در جای خودش باقی میمونه. یعنی مولا با سله فهمونده که ملاکم مطلقه، چون اگر میخواست بگه ملاکم مطلق نیست باید حتما میگفت تو لفظ خودش میآورد که قادرین برن نماز بخونن. مولا که همچه حرفی نزد، مولا گفت قادرین برن نماز بخونن؟ نگو. مولا برای فهماندن این که خطابش مقیده به چی اکتفا کرد؟ به اون مقید لبیه منفصلش اختزا کرد، ولی دلیل نداره که اراده مولا هم و ملاک هم مقید میشه. ما حاصل بحث اوناهایی که قائل به عرض کنم تبعیت مدلول مطابقی از مدلول التزامی هن، هیچ راهی ندارن برای که شمول رو کشف بکنن، ولی اونایی که قائل به تبعیت نیستن تفصیل قائلن. اگر این مقید عقلی که آوردی در حکم مقید لبی متصل باشه راهی برای کشف ندارن، اگر در حکم مقید منفصل باشه راهی برای کشفش هم ندارن. آ دیگه شما اینو نمی‌شید. چیکار دارین اینو؟ حالا اینکه من گفتم بگید. صلی الله علیه و آله. اون بحث بعدی دیگه، به اون کار نشه میشه. ملاک ثابت بشه شامل میشه. ملاک ثابت بشه از یک ثمرش به ثمرات نه یه ثمرش اثبات شرعی کردیم دیگه. اوه چقدر هوا. اطلاق دلیل اثباتیه؟ ای بابا نه، اثبات کردم مدلول مطابقی عام اثبات میکنه، مدلول التزامی عام را امکان کجا دید؟ اثبات کردم، گفتم مولا گفت سله مدلول مطابقی